اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ایسات. یک سناتور عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده میگوید اگر تحقیقات نشان دهد که حکومت عربستان سعودی مسئول کشته شدن جمال خاشقجی، گزارشگر عرب تبار روزنامه واشنگتن پست می باشد، نیاز است تا روابط بین امریکا و عربستان سعودی تجدید نظر کامل گردد. مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، گفت که این تجدید نظر شامل معامله چند میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان سعودی هم خواهد شد. معامله‌ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، می‌خواهد در هر صورت آن را حفظ کند. روبیو در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس گفت اگر با وضعیت مانند این اجازه دهیم که جریان پیدا کند و هیچ کاری در مورد آن انجام ندهیم، هرگز نمی‌توانیم صدای حقوق بشر در هر نقطه از جهان باشیم. این در حالی است که عربستان سعودی هشدار داد که علیه هر تحریم احتمالی که بر این کشور اعمال شود، اقدامات تلافی جویانه خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز شنبه هشدار داد که اگر روشن شود حکومت عربستان سعودی در قتل احتمالی جمال خاشقجی دست داشته است، این کشور با مجازات شدید روبرو خواهد شد. این سخنان رئیس جمهور ترامپ باعث شد که ارزش بازار اسهام عربستان پایین آمده و فهرست کسانی که کنفرانس مای آینده در آن کشور را تحریم کردند بیشتر شده می رود. در این حال، آلمان، بریتانیا و فرانسه خواهان تحقیقات معتبر در مورد ناپدید شدن خاشقجی شده و از عربستان خواستند که یک پاسخ کامل و با جزئیات را در این مورد در اختیار این کشورها قرار دهد. جمال خاشقجی به روز دوم اکتبر بعد از داخل شدن به قنسولگری عربستان سعودی در استانبول مفقود شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی اشارات بر کنارگیری جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا، از مقامش داشت. رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس در مورد خروج جیم متیس از کابینه مورد سوال قرار گرفت و در پاسخ گفت آقای متیس در مورد با او چیزی نگفته است، اما او اضافه کرد که شاید متیس برود. آقای ترامپ گفت رسم و رواج واشنگتن امین است که همه رفتنی هستند. رئیس جمهور امریکا طی 21 ماهی که از کارش میگذرد، ده ها مقام کلیدی را یا وادار به بیرون شدن از دولت ساخته است و یا استعفای بسیاری از مقامات ارشد را که آخرین آن نیکی هیلی، نماینده امریکا در ملل متحد بود، پذیرفته است. ادامه اخبار. گروه عمده جهادی سوریه روز یکشنبه روی پایدار ماندن به شرایط تعیین شده در توافق بین روسیه و ترکیه اشارات رسانید. بر اساس این توافق، با ایجاد یک زون حائل در ولایت ادلب از عملات تهاجمی حکومت سوریه بر ساعات تحت کنترل شورشیان در آن ولایت جلوگیری خواهد شد. گروه ائتلافی تحریر الشام که رهبری آن را جبهه النصره بر عهده دارد میگوید که بعد از مشوره بین گروه های مخالف حکومت بشار الاسد، شرایط این توافق را میپذیرند. گروه شورشی جبهه آزادی بخش ملی که متحد ترکیه میباشد و در ادلب مستقر است، قبلا حمایت خود را از توافق بین روسیه و ترکیه اعلام کرده بود. بر اساس این توافق، یک منطقه آری از سلاح که بین 15 تا 20 کیلومتر در داخل قلمرو شورشیان مستقر در ادلب است، باید از تمام سلاح‌های سنگین و تمام گروه‌های جهادی تا روز دوشنبه 15 اکتبر تخلیه شود. گذرگاه مرزی بین اردن و سوریه که برای 3 سال مسدود بود، امروز دوشنبه رسما دوباره باز می شود. مقام های دو کشور گفتند که با وجود گشایش دوباره، این گذرگاه برای عبور و مرور عادی مردم باز نخواهد بود. این در حالی است که وزرای خارجه سوریه و عراق نیز روی تشدید مسائل برای گشایش دوباره گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور صحبت کردند. حکومت سوریه در ماه جولای سال جاری ساحه مرزی با اردن را در گذرگاه نصیب از نزد شورشان پس گرفته و به حمایت هوایی روسیه مخالفین را از منطقه خارج ساخت. مسدود شدن نصیب در سال 2015 رفت آمد صدها لاری را در روزکنوال تجارتی را بین ترکیه و کشورهای خلیج و لبنان و کشورهای خلیج انتقال می‌داد، متوقف کرده بود. در نزدیکی مرز بین سوریه و عراق موجودیت یک پایگاه نظامی آمریکایی ها باعث مسدود شدن شاهرای اصلی بین دمشق و بغداد شده است، اما یک گذرگاه کوچکتر در البو کمال در حال حاضر فقط در روی ترافیک دولت و اردو باز می باشد. و الکسی ناوالنی، رهبر مخالفین حکومت روسیه و از مخالفین عمده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، بعد از 50 روز حبس در مسکو آزاد شد. ناوالنی در ماه سپتامبر پس از گذراندن محکومیت 30 روزه زندان به اتهام مظاهرات غیرقانونی آزاد شد، اما دوباره به اتهام مظاهرات علیه اصلاحات در قانون بازنشستگی در عین روز توقیف گردیده و به 20 روز قید محکوم شد. الکسی ناوالنی 42 ساله به خاطر فعالیت‌هایش بارها به زندان رفته است و در ماه مارچ سال جاری کمیسیون انتخابات روسیه مانع کاندید شدن او در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گردید. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا برای شما گرده هم آوردهیم. بانک جهانی در مورد شاخص سرمایه گذاری بالای مردم به منظور آگاهی دهی و روشن ساختن اسهام عامه در رابطه به نقش پیشرفت های طویل المدت سرمایه گذاری بر زندگی آنان گزارش تازه‌ای را منتشر کرده که بر اساس آن در افغانستان با وجود دستاوردها اقدامات بیشتری باید روی دست گرفته شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در خصوص برنامه ها و اقدامات خاص سرمایه گذاری به ویژه روی پروژه های معارف و صحت افغانستان با آقای شمروز خان سخنگوی وزارت مالی افغانستان انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای شمروز خان، می خواهیم بدانیم که بالای انکشاف نیروی انسانی در افغانستان چقدر کار شده؟
اولویت های دولت افغانستان همی است که بتانه نیروی بشری خوده و پیشرفت بسپاره و بتانن که نیروی را تربیه کنه تا آهسته آهسته مسئولیت های دولتداری و مسئولیت های تمام پیشبرد امور اقتصادی با دوش خود افغان ها باشه و افغان ها هم در رهبری باشن. دولت افغانستان در مسائل بودجه سازی خود یک بودجه بسیار خوبه و پاسخگوی را به سکتور انکشاف منابع بشری که شامل وزارت های معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت های که در این سکتور کار میکنن برشان تخصیص میدن تا بتانن در برنامه های مصرف کنن که باعث از این شود که نیروی بشری افغانستان به مو دارای تجارب و دارای شاخص هایی باشن که بتانن کارهای خود را به خوبی به پیش ببرن.
بر اساس یافته های گزارش بانک جهانی روی شاخص سرمایه گذاری بالای مردم، افغانستان فقط به 39% ظرفیت بالقوه خود در شاخص سرمایه گذاری بالای مردم رسیده. علت این ردبندی پایین در بخش پیشرفت طویل المدت سرمایه گذاری چی بوده؟
ببینین، متاسفانه و همه ما شما معلوم است که کشور ما تقریبا الهال در حدود بیشتر از 40 سال میشه که در جنگ متداوم قرار داشت. چون مسئله نیروی انسانی است و زمانی که ما نیروی انسانی تربیه میکنیم، هر نیروی انسانی در هر مدتی که باشه یک مدت را کار داره. در این هفته گذشته وزیر صد مالی جمهوری اسلامی افغانستان بالخصوص با متخصص ارشد سکتور معارف بانک جهانی ملاقات داشتن که تمام توجه از این ملاقات روی ازی بود که چگونه در بخش معارف ما، در بخش مکاتب ما، در بخش تحصیلات مالی ما نوآوری صورت بگیره، ساخت و ساز مکاتب خوبتر شوند و ای که محصلین ما یا افغانهای ما به تمام مکاتب دسترسی داشته باشه و افغان شمول شود، یعنی تمام مملکت شمول شود.
و به اساس سروی تازه که توسط بانک جهانی انجام شده، سوی یک متعلم صنف چهارم افغان در بخش فراگرفتن زبان و مضمون حساب معادل شاگرد صنف اول برآورد شده. به خاطر پیشرفت ارتقای سوی آموزش شاگردا، نظر شما در این زمینه چیست؟
دهی خوشک نیست که درسی که با کیفیتی که باید و شاید باشه متاسفانه به محصلی ما نمیرسه. هم در کیفیت استادای ما مشکل وجود داره، هم در کیفیت مکاتب و مواد تدریسی ما به قسمی که باید باشه و در مقایسه با کشورهای پیشرفته دیگه ما همو کمکاری های خود داریم. زمانی که ادارات سکتور نیروی بشری و معارف ما به وزارت مالیه راجع ارجاع میکنن و یا میآیند و همراه ما در مورد بودجه سازی خود صحبت میکنن، دو چیزی که از طرف مسئولین وزارت مالیه از طرف مقامات دولتی بر از اونها تایید میشه که در بهلوی از اینکه اینا سر ازدیاد و دسترسی به معارف کوشش میکنن و سر مسئله کیفیت هم توجه جدی خود ابراز دارن. سر معلمین ما باید سرمایه گذاری شود، سر مدرسین ما سرمایه گذاری شود، سر مواد تدریسی ما سرمایه گذاری شود تا بتانیم همو کیفیت تدریسی رو به محصلین خود برسانیم که اونا بتانن در مقایسه با کشورهای دیگه خود آماده بسن.
به اجازهتان، چی چیزای شاخص سرمایه گذاری بالای مردم محدود میسازه و چطور این محدودیت رفع شده میتونه؟ فقط در سوال آخر مسئله
مسائل در کل، اولین چیزی که متاسفانه باعث دلسردی مردم به خاطر سرمایه گذاری در شاخص فکرشون نام بودون و از مسئله امنیت است که متاسفانه یک مسئله کلان است و دولت افغانستان همیشه کوشش خود میکنه که چگونه میتونه امنیت به خوبی برسانه. بعضی از مسائل مثلا دراز بودن پروسه ها و موجودیت صد راه های سرمایه گذاری از قبیل فساد و از قبیل بیروکراسی غیر ضروری بوده که در اون صورت هم دوائر دولتی در همکاری با وزارت مالیه و نهادهای مربوطه همیشه در این کوشش هستند که چگونه میتونن باعث جلب توجه سرمایه گذاری ها در صورت شوند. پس مشکلات وجود داره ولی دولت همچنان همیشه در کوشش ازی است که چگونه میتونه از این مشکلات اثر را برداره.
سپاس از صحبتتون.
ممنون شما.
انتخابات بلیسی چرکه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
اجلاس مشورتی مسکو در مورد صلح افغانستان احتمالاً تا اخیر ماه اکتبر برگزار می شود. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز گذشته معلومات ارائه کرد. روسیه از 3 سال بدین سو در مناسبت‌های مختلف نسبت به اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که گزارش‌های هم از روابط مسکو با طالبان به نشر می‌رسد. در مورد اینکه روسیه از برگزاری این جلسه چه انتظاری دارد و نقش آن در ایجاد صلح در افغانستان چیست، همکار ما لیلا ما حبیب عظیمی مصاحبه کوتاه با عمر صمد، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مستقر در ایالات متحده انجام داده که با سخنان آقای صمد آغاز می‌شود.
خلال 3-4 سال گذشته در موقف روسا یک تغییر کلی دیده میشه در ارتباط با قضیه افغانستان. از یک طرف من فکر میکنم موضوع رقابت‌های ژئوپلیتیک و قدرت‌های بزرگ جهانی است که تاثیر انداخته بالای قضیه افغانستان. موضوع اوکراین است، موضوع شرق میانه و سوریه است. در پهلویش موضوع منطقه است و امنیت منطقه که در خلال چند سال اخیر با حضور جدید گروه مثل داعش مثلا یک اندازه تشویش روس‌ها و دیگر کشورها را بیشتر ساخته. و موضوع تروریسم، انواع و اقسام تروریسم و موضوع مواد مخدر، اینا همش مونده بر روس‌ها عایز اهمیت است و برای شرق آسیای مرکزی همچنان.
بله.
لحاظا من فکر میکنم که در این موقف‌گیری روسا تغییراتی آمده و میخواین که بیشتر از گذشته در موضوعات افغانستان و منطقه سهیم باشن و حرفشان شنیده شوه و در تصامیمی که از این به بعد گرفته میشه سهم داشته باشن. من فکر میکنم که اعمال نفوذ که میکنن برای زمینه است که پیام بفرستند که ما میخواهیم در تصامیم بزرگی که در ارتباط با افغانستان و منطقه گرفته میشه حرف خود داشته باشیم.
بله، خب اگر روسیه بخواه که متحد طالبان یا گروه های درگیر در افغانستان باشه، هدفش از هیچ خواست چیست؟ آیا خواست روسیه از این همکاری صرف تقویت حضورش در منطقه است که میخواه تبارز بته؟
موضوع رابطه روسا و طالبان یک قضیه البته نسبتا بغرنج است و پیچیده است، به خاطر که ما گذشته تاریخی را که ببینیم میبینیم که روسا با طالبان رابطه گرم نداشتن هرگز. فقط این 30 سال گذشته دید و بازدیدهای گفته میشه که بین روسا و رهبران طالب صورت گرفته، حتی میگفته میشه که بعضی کمک های نظامی هم امکان داره برای طالبان فراهم شده باشه، ولی من فکر میکنم که یک دلیلش امی است که یک گروه تروریستی خطرناکتر برای از دیدگاه روسا که داعش باشه در منطقه حضور پیدا کرده، لحاظا طالبا همچون دشمنی از گروه هستن، میشه که روسا اونا را به حیث یک نوع متحد موقتی خود بشمارند.
بله.
این که طالبان و روسا از لحاظ استراتژی طویل مدت با هم هم فکر باشن، من فکر میکنم هنوز وقت است که درباره صحبت کرد، ولی فلبدیا امین در موقع فعلی شرایط چنان آمده که هم برای روزها همین امکانات پیدا شده که با طالبان یک رابطه را قائم کنن، و هم برای طالبا این بسیار منفعت دارد، چون طالبا به هر صورت میخواهند که فشار برای امریکا بیشتر بسازند، و هم برای طالبا رابطه داشتن با روزها و یا دیگر کشورهای منطقه مفید است، و هم برای پاکستان که همیشه حامی طالبا بوده و میخواهد که مشروعیت طالبا را گسترش بده و مخصوصا شناخت و شناسایی و رابطه را با طالبا در سطح منطقه گسترش بده. طالبا را قسمی دیده میشه باعث یک عنصر سیاسی و نظامی در افغانستان به رسمیت میشناسن و رابطه با اونا دارن، و طالبا هم قسمی که گفتم از این رابطه استفاده خود میکنن، و روسا هم برای هم دفع داعش و هم برای فشار آوردن بالای امریکا و موضوعات دیگه که در آجندایشان وجود داره از این رابطه استفاده میکنن. من فکر میکنم که دیده شود که در جلسه آینده که قرار است در مسکو صورت بگیره از کیها دعوت میشه، کیها اشتراک میکنن و حاضر میشن، آیا این به پروسه صلحی که فعلا امریکایی‌ها به پیش میبرن کمک خواهد کرد یا خیر؟ آیا روس ها می خواهند که منبد پروسه صلح باشند و یا ای که می خواهند که از این سوء استفاده بکنند و یا ای که مانع پیشرفت از او شوند؟ سوال هایی که تا حال مطرح نشده ایجاب می کند تا امریکایی ها هم با روس ها و هم با کشورهای دیگه منطقه رابط دیپلماتیک و صحبت های دیپلماتیک برا بیندازند تا سر از این موقف گیری های کشورهای مختلف روشنی بیشتر بیافته و همه از موقف واقفگیری های یکی دیگر بیشتر مطلع شوند.
بله، خب به عنوان آخرین پرسش، افغانستان از این جلسه چی بهره به دست خواهد آورد و نقش کلیدی روسیه در ایجاد صلح در افغانستان را اگر بررسی کنه؟
تا حال برای حکومت افغانستان موضوع یکی نمایندگی از کشور مطرح بوده، دوم موضوعی که پروسه آشتی و صلح کی رهبری میکنه و کی به اصطلاح صاحبش است و اختیار در دست کی است، این موضوع برشان حائز اهمیت بوده و حکومت افغانستان در اینجا نقش بارزی داره و طرف مذاکره باید حکومت افغانستان باشه، ولی تا حال طالبا البته با این موضوع مخالفت کردن، حکومت کابل به رسمیت نمیشناسن و تنها حاضر شدن تا با امریکا داخل صحبت شون، و قسمی که دیده میشه در حاشیه هم با سایر کشورها از جمله روسیه و ایران، چین و معلومدار پاکستان رابطه قائم کردن و صحبت های در این استقامت جریان داشته و دیده شود که روسها تا چی حد میتونن که اعمال نفوذ بکنن و از چیزی که اونا منافع خود میدانن بتونن دفاع کنن.
آقای عمر صمد، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی، از وقت و حضورتان سپاسگزار هستیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است.
رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک مقام گروه طالبان گفته است که نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بحث کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان روز شنبه با رهبران حکومت و اعضای جامعه مدنی افغانستان در کابل ملاقات کرد و به گفته سفارت آمریکا در کابل در مورد سفرهایش به منطقه و ملاقات اخیرش با نمایندگان طالبان به رهبران حکومت معلومات داده است. سفارت ایالات متحده در کابل گفته است که قرار است آقای خلیلزاد به واشنگتن بیاید و با ادارات مربوط حکومت آمریکا و متحدینان درباره روند صلح افغانستان صحبت کند. به مطلب از خالد مفتون خبرنگار سر آمریکا در رابطه توجه کنید که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. تلویزیون الجزیره به نقل از منابع طالبان گزارش داده است که هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد هفته گذشته با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نیز صحبت کردند. با آنکه این خبر از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده است، اما شماری از آگاهان و سیاسیون به آن واکنش‌های متفاوت نشان دادند. در این میان امرالله صالح رهبر روند سبز افغانستان هشدارگونه در توییتر نوشته است اگر گزارش الجزیره واقعیت داشته باشد که ایالات متحده در مورد سرنوشت افغانستان با طالبان بحث کرده است، برای حوزه مقاومت زمان آن فرا رسیده تا آمادگیشان را برای دفاع از کرامت افغانهای بگیرند که در مقابل طالبان دهشت افغان ایستادگی کردند. جاوید لودین، معین پیشین وزارت خارجه افغانستان نوشته است، از نشانه ها معلوم می شود که روند صلح ممکن در حال شکل گرفتن باشد. آقای لودین اما تاکید کرده که زلمه خلیلزاد باید به گونه عمل کند که قربانی های هر دو کشور، هم ایالات متحده و هم افغانستان، مد نظر گرفته شود. صلاح‌الدین سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن، به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده نباید درباره آنچه حق افغان‌ها در حل مسائل جنگ می باشد مذاکره کند.
فهم ما از مذاکرات امریکا با طالبا پافشاری طالبا هست در این راستا که ما را شما سقوط دادن و ما با شما صحبت میکنیم، اما جانب امریکایی که با تمام تلاش کوشش بکنه و کوشش میکنه که بله این ما حاضر است با مذاکره و تزمین، اما سخن مرکزی را بگذارن با خود ملت افغانستان و معامله در غیاب ملت افغانستان نباشه که در نتیجه از او امو قسمی که جناب امرالله صالح و جناب لودین یادآوری کرده که به اصطلاح قربانی های مردم افغانستان به باد برد. این صلاحیت ما فکر میکنم که اصلا جانب امریکایی نداره و جانب امریکایی باید به این باریکی ها متوجه باشه و مطمئن هستم که هستن.
برخی تحلیلگران درباره خروج نظامیان امریکایی از افغانستان دیدگاه های متفاوته دارند. وزیر صافی استاد پانتون کابل به صدای آمریکا گفت که نیروهای خارجی در نهایت افغانستان را ترک خواهند کرد، اما به باور وی این کار با مخالفت دو گروه مواجه خواهد شد.
افغانستان که مختلف جزئیات وجود دارد،
یک تعداد افرادی که مخالفت میکنند کسانی هستند که با طالبان جنگ کردند و به هیچ صورت طالبان را قبول ندارند، و طبقه دوم کسانی هستند که نمیخواهند اندوخته های سیاسی و مالی را که در 17 سال گذشته به دست آوردند با خطر مواجه شود، و گروه دیگر آنانی هستند که به گفته طالبان مهر تایید گذاشته و میگویند که باید نیروهای خارجی از افغانستان خارج گردند.
آقای صافی به این باور است که خروج نیروهای آمریکایی طوری نباشد که مانند 2014 قوای خارجی در افغانستان کاهش یافت اما گروه طالبان به جنگ خود ادامه داده و تلفات نیروهای افغان بلند رفت. به باور برخی ها با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان احتمال بروز مجدد جنگ های تنظیمی و گروهی در این کشور نیز بیشتر می گردد. صلاح الدین سعیدی، تحلیلگر سیاسی مستقر در لندن، می گوید آمریکا قبل از خروج از افغانستان باید از عدم اثرگیری جنگ های داخلی اطمینان بدهد.
تضمین های کشورهای همسایه، تضمین های بین المللی، شرایط واضح جوامع بین المللی در صورت این و یا آن جانب به راستا تخلف بکنه با مجازات مبتلا خواهد شد. در این راستا پاکستان میکنه، با تاسف و تاثر اقدامات متناسبی در برابر از صورت نگرفته و نمیگیرد. ای که چرا نمیگیرد بحثش جداگانه.
در حال حاضر حدود 14,000 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر است، نظامیانی که خروج آنان پیش شرط صلح طالبان گفته می شود. توماس جانسون، نویسنده مسائل افغانستان و استاد پنتون در نیروی بحری ایالات متحده در کالیفرنیا، می گوید که صرف نظر از بحث های توافق یا عدم توافق در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده آمریکا از طریق نظامی برنده جنگ افغانستان نخواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش آخرم این که زندانیان در یک اقدام نادر در شهر سیاحتی شمله هند یک چایخانه و یک کانتین سیار را به پیش میبرند. انجانا پرسیچا، خبرنگار صدای امریکا، از یک منطقه کوهستانی هند گزارش میدهد که چگونه زندانیان با این چنین برنامه های جدید زندگیشان را با اجتماع ارتباط دارند. شرح بیشتر این گزارش را از رویا زمانی میشنوید.
در موقعی که جای چاند از مشتریان جوان خود در رستورانش فرمایش میگیرد، خوابهایش به حقیقت تبدیل می شود. آقای چاند زندانی است که در رستوران بوک کافه در شهر شمله هند کار می کند. چاند و همکاران وی که رستوران بوک را اداره می کنند، کارمندان عادی نیستند. آنان که برای عمر به زندان محکوم شدند، همراه با تعدادی از زندانیان روزانه خارج از زندان کار کرده و شبانه دوباره راهی زندان می شوند. آنان بدون نظارت کار میکنند.
امیدوارم که یک بار دیگر فرصتی را به دست بیاورم تا بخشی از اجتماع باشم. امیدوارم که یک بار دیگر بتوانم همراه با کودکانم خنده کنم و با آنان وقت خود را سپری کنم.
رستوران بوک در محل بسیار زیبایی واقع شده و به عنوان یک اقدام جسورانه هند که زندانیان آزادانه میتوانند کار کنند تجربه میشود. بعد از اینکه معلوم شد که این رستوران توسط زندانیان به پیش برده می شود، سوالات زیاد مطرح شد. سایسا تام چوهان یکی از مشتریان جوان این رستوران است.
واکنش من این بود که آیا ما در این رستوران مسئول خواهیم بود؟
اما شهر شمله هند کارهای آنان را پذیرفت و شاگردان مکاتب در جمله مشتریان این رستوران از غذاهای ارزانی که در داخل زندان آماده می شود بیشتر خریداری می کنند. چوهان می گوید که رفتار کارمندان این رستوران بسیار خوب و صمیمی می باشد.
باور نمی کنم که اینها افرادی هستند که مرتکب جرم شده باشند. به نظرم که آنان افراد نرمال هستند و زندگی عادی را به پیش می برند.
کمی دورتر از این رستوران، سه زندانی دیگر دور از دغدغه های زندان برای مردم برنج با دال در یک موتر آماده می سازند. تهیه غذا از یک کانتین برای مشتریان دلیل است که زندگی برای بهبندر سنگ تغییر بیابد. آقای سنگ به اتهام قتل برای 18 سال در زندان خواهد بود.
در زندان فقط جسمن زنده بودم، روحن مرده بودم. اما از زمانی که اینجا آمدم، بدن و روحم یک جا کار میکنند. با ملاقات با افراد مختلف، خواب یک آینده بهتر را میبینم. زمانی که رها شوم، مهارت‌های زیاد را برای استفاده یاد خواهم داشت.
در همین حال سومش گایل رئیس زندان همچال پردیش میگوید که این برنامه ها راه را برای سایر زندانیان باز می کند تا در خارج از زندان کار کنند.
They interact with people, they meet family members, they can keep a mobile phone also. So it helps them integrate with the society.
زندانیان با مردم ارتباط برقرار می کنند. آنان با اعضای خانواده های خود ملاقات می کنند و می توانند تلفن همراه با خود داشته باشند. کار کردن در خارج از زندان با آنان کمک می کند تا با جامعه همسو شوند و احساس کنند که انسان هستند.
این برنامه ها باعث می شود که باقی زندانیان نیز علاقمند شوند تا در خارج از زندان روزانه کار کنند و جایگاه در اجتماع داشته باشند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی رادیو آشنا آغاز میشه. شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. من قدیر مشرف تا نیم ساعت از حضور شما مرخص میشم. با ما باشید.